دو تا گام وجود داره قبل از اینکه سوالی رو از من بپرسی. گام اول اینه که قرآن میگه چی؟ میگه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل دانایی، از اهل ذکر سوال کنید اگر نمیدانید. این اگر نمیدانید و چرا گفت؟ خب طبیعی آدم وقتی میره سوال میکنه که نمیدونه. چرا قرآن فرمود ان کنتم لا تعلمون؟ شاید داره میگه ببین یه خود دقت کن، شاید خود جوابش رو بدونی، یه خود فکر کن، یه خود بگرد تو وجود خودت، چه بسا پاسخش پیدا شد. خیلی آدم سهل خور نباشه که تا یه در واقع ابهامی براش پیش اومد بود و بره از یه کسی سوال کنه. نه، یه خود خودش فکر کنه. ان کنتم لا تعلمون، این ممکنه خودت میدانی، این ممکنه خدا هم خیلی بزرگه دیگه، یعنی حتما خودت میدونی، یعنی جواب تو وجود خودت ده. اگر تو وجود خودت جواب رو پیدا میکنی. پس ادو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. حالا تازه آدم هم ندانست میتونه تلاش کنه برای دانایی. حالا اولین تلاش هم این نیست که آدم بره جوابش رو سرفته آماده رو از یه کسی بشنوه. یا حالا همتون خوشبختانه تحصیل کرده دانشگاهی هستید و میدونید که خب آدم بعضا میتونه بره تحقیق کنه، پژوهش کنه، جستجو کنه، تو کتاب ها بگرده، توی نمیدونم سایت های اینترنتی سرچ بکنه و چه بسا جواب رو با یک تلاش به دست بیاره. و این خب ارزشمندتر از اینه که آدم بره جواب آماده رو از کسی بگیره. ادب سوال خودش نکته های زیادی داره، همین یکیش همینه که راستی آدم ببینه نمیدانه. دیدی که بعضی ها سوال میکنند تا طرف مقابلشون رو محک بزنن، جواب رو بلده، میخواد ببینه ها این طرفی که اومده اینجا حالا مثلا سخنرانه گوینده است، استاد ماستر کلاس، آیا اینم بلده جوابو؟ پس این سوال برای چیه؟ برای اختباره، برای امتحان کردن طرفه. والله خودش جواب بلده بود. این سوال جایز نیست. یا نه سوال میکنه میدونه که طرفم نمیدونه، سوال میکنه که روشو کم کنه، سوال میکنه که آبروشو ببره جلوی دیگر، این سوال هم جایز نیست. یا نه سوال میکنه که خودشو نشون بده، بله ما محله معلوماتیم، ببین چه سوال های سنگینی میکنم من، چه نکته های عجیب پیچیده علمی و فلسفی و نمیدونم عرفانی رو سوال میکنم. باز این سوال هم جایز نیست، نه از سر تعنت، نه از سر اختبار، نه از سر در واقع خدا اینا کرده آبروی کسی رو بردن، حتی کسی رو بیابون داختن و امثال اینا کسی سوال بکنه. اینها فقط سوال های حرامه، که این دیگه سوال حرامه، نه سوال های حرامه. حالا میگم نمیخوایم وارد بحث آداب سوال بشین، خودش یه بحث مفصلی است و تو کتاب های اخلاقی توی اینا میتونید پیدا کنید نکته هایی رو، تو خود آیات قرآن، تو روایات معصومین نکته هایی رو میتونید بهره ببرید.
نه ببینید، حالا اینم بگم بد نیست، ما در رابطه با دین دو تا حوزه داریم، یه حوزه علم، یه حوزه معرفته. حوزه علم که حوزه در واقع درس دادن و درس یاد گرفتن و شاگردی کردنه، این حوزه اصلا سوال کردن شرط رشد کردنه توش، یعنی سوال کلید رشد علمیه. آدم تا سوال نکنه، تا تردید نکنه، تا تشکیک نکند، اصلا رشد علمی نمی کنه. پس تو علوم کسبی کلید رشد سوال کردن. اما تو حوزه معرفت که علوم کسبی نیست، علوم موهبتیه، در واقع معارف شهودیه، معارف باطنیه، اونجا قفل رشد سواله، یعنی قفل میکنه، نمیذاره آدم رشد کنه. چرا؟ چون رشد تو اون وادی در واقع حقایق باطنی با عقل صورت نمیگیره، با دل صورت میگیره. تو سوال کردن شما عقلتون رو فعال میکنید دیگه، عقلم که فعال بشه دل محجوب میشه، دل پوشیده میشه. دقت کردین؟ لذا اگر کسی بخواد رشد علمی بکنه باید حتما سوال کنه و هرچه بیشتر سوال کنه بیشتر رشد میکنه. کسی بخواد رشد معرفتی بکنه، رشد باطنی بکنه، او باید سوال نکنه. سوال نکنه تا یه جاهای خیلی عمیقی هم سوال نکنه. یعنی نه تنها به زبان سوال رو نیاره. حالا این حرفا البته شاید یه خود بعضیش ثقیل باشه برای شما. باید جوری بشه که اصلاً سوال در وجودش خطور نکنه. یعنی به ذهنش نزنه سوال. یعنی هیچ انبعاث درونی نداشته باشه. در واقع پذیرش مطلق باشه. مثل داستان موسی و خضر دیگه. دیدید تو داستان موسی و خضر وقتی که خب اینجوری که داریم، شاید یه بارم تو جلسه اشاره هایی کردم، وقتی اون ده فرمان اون الواح نازل شد به حضرت موسی، حضرت موسی علیه السلام خب خطور کرد به ذهنش که دیگه با این حقایقی که خدا به من آموخت بود عالم دیگه هیچ کسی داناتر و عالمتر از من نیست. این خطور کرد به ذهن حضرت موسی، به زبان نیاورد و اظهار نکرد، اصلا تو رفتارش هم ظاهر نشد. این خطور به ذهن حضرت موسی علیه السلام کرد. تا این خطور کرد خدای متعال به ملائکه فرمود برید موسی رو دریابید که هلاک شد، برید به دادش برسید که از دست رفت. بعد ملائکه اومدن و به موسی گفتن که بله شما باید بری پیش یه کسی معرفت بیاموزی، بری از محضر او معرفت بیاموزی. موسی هم با اون جوانی که شاید بسیجش بوده همراه هم گفتن مجمع البحرین، در مجمع البحرین میتونی ملاقات کنی اون دوتا رو. حالا این دوتا بحر چیه؟ این دوتا دریا، دریای امکان و وجوبه، اون نقطهی که این دوتا به هم میرسه، یعنی دنیا و آخرت، نقطه این دوتا هست، اون برزخ هستیه، اینا چی؟ حالا اینا بحثایی داره. گفت تو اون نقطه در واقع مجمع البحرین اونجا تو میتونی ملاقات کنی. که رفتن این دوتا با همون کشتی که داشتن و پیدا نکردن. موسی اونجا حالا مظهر طلب رو نگاه کنید که چه طلبی تو وجود موسی است. موسی گفت من دست بردار نیستم، یا تو این راه جانم رو میدم یا هزار سالم شده به جستجوم ادامه میدم تا بالاخره خضر رو پیدا کنم. این همون طلبیه که سالک باید داشته باشه برای اینکه بتونه اون ولی خدا رو پیدا کنه، چون میدونید با عقل ظاهری که نمیشه تشخیص داد ولی خدا کیه، کوچیک نمیتونه بزرگ رو تشخیص بده کیه، بزرگه که میتونه خودش رو معرفی کنه، کوچیک خودش نمیتونه بزرگ بده. شما که مثلا پزشکی نمیدونی میتونی یه آدمی که مثلا صلاحیت علم پزشکی داره رو تشخیص بدی؟ نه، اون یه استاد بالاتر علم پزشکیه که میتونه تایید کنه که این آدم مثلا صلاحیت پزشکی داره از نظر علمی یا نه. کوچیک نمیتونه بزرگ تشخیص بده. بزرگ باید بیاد خودشو معرفی کنه. منتها کی بزرگ میاد خودشو معرفی میکنه؟ وقتی که اون تشنگی و طلب وجود آدم رو بگیره. یعنی همه وجود آدم تشنه در واقع راه یافتن به یه ولی خدا بشه، مضطر بشه، بیقرار بشه، خواب شب از چشم آدم بره، آرام از وجود آدم برخیزه. خب دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا خود زتن براید. اینجوری بشه، بشه اینجوری، یعنی همه وجودش تشنه. مثل آدم تشنه دیگه، آدم تشنه که وسط مثلا خوابستان داغ سر زور تو صحرای ریگزار عربستان گیر کرده، تون آفتاب 50 چند درجه 60 درجه از تشنگی داره میمیره. این همه وجودش تشنه آبه. این فقط زبونش که نمیگه آب، این لباشو نگاه کن خشکیده ترک خورده میگه آب، چشماشو نگاه کن از رمق رفته میگه آب، پوست بدنشو نگاه کن ببین چروک خورده جمع شده میگه آب، همه وجودش میگه آب. و این آدم رو به هیچ وجه نمیشه از فکر آب منصرف کرد. هیچ جوری شما نمیتونی بیا اینو مشغولش کنی ذهنشو به چیز دیگری. طلب واقعی یعنی همه وجود آدم تشنه بشه، تشنه خدا، تشنه اولیاء خدا، تشنه راه یافتن به خدا و تشنه راه یافتن به یک در واقع مربی که میتونه راهبر سیر آدم باشه. اگر این تشنگی ایجاد شد، اون وقت اون بزرگ میاد سراغ آدم، اون میاد سراغ آدم. در واقع اولیاء خدا مثل عقابن، مثل شاهینن، تو آسمان حقیقت دارن پرواز میکنن و از اون بالا چشم تیز و نافذ اونها داره تمام این دشت رو کنترل میکنه. همین که یک طعمه مناسب پیدا شد، میان بالا سرش برش میدارن میبرنش. اونا باید بیان بالای سر پر، منتها این باید لقمه مناسب بشه، یعنی باید اون استعداد درش ایجاد بشه و اون استعداد رو همون طلب ایجاد میکنه در انسان، اون تشنگی با همه وجود. اگر ایجاد بشه اون ولی خدا، چون این در و دیوار و سقف و اینا که برای من و شما حجابه، برای اولیاء خدا که حجاب نیست، نا تو آسمان حقیقت دارن پرواز میکنن، همه یا اهل عالم رو هم دارن میبینن. همین که یه آدم مستعد شد، میرن سراغش، دستش میگیرن. تو خاطرات مرحوم آیت الله انصاری همدانی، آمیز جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه، استاد همین حاج آقای دولابی، تو حالات ایشون پسرشون نقل کرده که میگفت یه وقتی پدرم، خب ایشون همدان زندگی میکرد، یه روز پدرم گفت که من باید برم پاکستان، فلان شهر پاکستان. به پدر گفتیم خب پدر، پاکستان نه امامزادهیه، نه امامیه، نه زیارت. ما شما پاکستان چیکار؟ اونم یه همچین شهری، نه رفیقی داری، نه آشنایی داری، نه تا حالا رفتی اونجا، کشور غریب، شهر غریب، میخوای بری چیکار؟ گفتیشون فرمود اخیراً یه جوانی در اون شهر استعداد و آمادگی پیدا کرده و من مأمورم که برم از او دستگیری کنم و او رو راه نمایی کنم. اینه که میگم مثل عقاب تو آسمان حقیقت پرواز میکنن، میان سراغته. منطقه اون طلب باید ایجاد بشه. خلاصه موسی گفت که حالا دستبردار نیستم من. گفت که آتنا غدا انا. گفت که حالا گشنه شدیم، لقد لقینا من سفر ناهازا نسبا، خسته شدیم از این سفر طولانی، و غذا بیار به اون جوانی که همراهش بود. یه ماهی داشتم. اینا وقتی تو مجمع البحرین بودن، داشتن از اونجا رد می شدن، این ماهی پخته سرخ کرده یهو زنده شد و افتاد تو دریا و رفت. که حالا این چیه؟ این دل مرده است وقتی میرسه به اون دریای ولایت زنده میشه، چیه؟ حالا اونم بمانه. به هر حال گفت که بیار غذامونو. گفت راستی اون جایی که بودیم مجمع، اون جایی که وایسادیم، این ماهی زنده شد افتاد تو دریا. گفت همونه، همونجا محل مجمع البحرین و محل ملاقات ما، یالا برگردیم. خلاصه برگشتن به اونجا، یعنی اون مرز عالم غیب و شهود، اون مجمع البحرین، برگشتن به اون نقطه و خضر رو ملاقات کرد. اومد سراغ خضر رو، شروع کرد به درخواست که حالا اگه قرآن رو من نگاه کنم، بله، اومد سراغ خضر و به موجب روایات خضر پیغمبرم نبوده ها، پیغمبرم نبوده، یه ولی خدا بوده، مأموریت تشریعی نداشته، مأموریت تکوینی داشته حضرت خضر. بله بله، حالا آیاتش بخونیم. و از قال موسی لفتاه لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امزیه و غبا. موسی به اون جوانی که همراهش بود، به همراه خودش گفت که اونقدر میریم تا به مجمع البحرین برسیم، یا اینکه حقوب، حقوب یعنی هزاران سال، به این راه ادامه بدیم، وای نمیستیم خلاصه تا برسیم به اون مقصد، به اون نقطه‌ای که باید به با اون ولی خدا من ملاقات کنم. فلما بلغا مجمع بینهما نسیا قوتهما. وقتی که به محل تلاقی اون دریای غیب و شهود رسیدن، اون ماهی خودشون رو فراموش کردن. فاتخذ سبیله فی البحر سربا. اون ماهی یهو راه خودش رو در دریا پیش گرفت و رفت. یعنی این دل رسید به اون نقطه، زنده شد دل مرده. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا قداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. وقتی که از اونجا عبور کردن، به رفیقش گفت که خلاصه غذا رو بیار که از این سفر خسته شدیم. حالا این غذا چیه؟ اون طعام چیه؟ بازم بمانه. قال ارعیت از اوینا الاسخره فانی نسیت الحوته و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره و اتخذ سبیله فی البحر عجبا. گفت که اون جوان گفت که دیدی اون متوجه نشدی مگه وقتی که در پناه اون صخره بودیم توی همون مجمع البحرین، من ماهی رو یادم رفت و شیطان اینو از یاد من برد و ماهی با تعجب زنده شد و افتاد تو دریا و راه دریا رو پیش گرفت. قال ذالک ما کننا نبغی. موسی گفت که این همون جایی بود که ما دنبالش میگشتیم، یعنی اون نقطه مجمع البحرین، اون جاییه که دل زنده میشه، اگه دل زنده شد رسیدی به مجمع البحرین. گفت این همون جاییه که دنبالش بودیم. فرتد دا علی آثاره ما قصصا، برگشتن همین مسیری رو که اومده بودن، برگشتن و جستجو میکردن. فوجدا عبدا من عبادنا، به اون نقطه که رسیدن یکی از بندگان ما رو، عبد، این عبد، عبد مطلق دیگه، نه عبدالله، نه عبدالرحمن، نه عبدالرحیم، نه عبدالغفور، ها، عبد مطلق یعنی عبودیت ذاته، هیچ تجلی اسمی نداره، هیچ اسمی، حتی اسم الله، این عبد مطلقه. یه عبدی از عباد ما رو یافتن که آتیناه رحمتن من عندنا. این رحمت رحمت رحیمی است، اون رحمت خاصه ی حضرت حقه که خدا میگه به اون عبدمون ما از جانب خودمون، یعنی بدون واسطه، یعنی هیچ ملکی، هیچ فرشته‌ای واسطه نبود، هیچ انسانی واسطه نبود، بلا واسطه خود ما اون رحمت رحیمیمون رو به او داده بودیم. و علمناه من لدنا علما، و از لدن خودمون، از نزد خودمون به او علم لدنی داده بودیم. این همون علمیه که گفتم علم کسبی نیست، علم لدنی، یعنی همون علمناه من لدنا علما، علم لدنی به او داده بود. قال له موسا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسا اومد خدمت اون ولی خدا و گفت آیا اجازه میدی که من سر به راه تو بسپرم، از تو فرمانبری بکنم، آن پیروی کنم تا به اون رشدی که تو رسیدی یه مقدار از اون رو به من بیاموزی، یاد بدی؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا. خیز برگشت گفت نه عزیز من، تو مرد این میدون نیستی، طاقت این راه رو نداری. چون موسی مرد شریعته، مرد عقله، مرد ظاهره، اینجا وادی دله، وادی طریقت و وادی باطنه. گفت نه، تو طاقت این کارا رو نداری موسی. حالا این به پیغمبر اون رو عزم خدا داره میگه، شوخی نی. و کیفت اصبر علی ما لم تحط به خبرا. آخه چجوری تو میتونی صابر باشی و تحمل کنی چیزی رو که خبری ازش نداری، علمی به او نداری، احاطه علمی به او نداری؟ قال ستجدنی انشاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا. موسا افتاد به التماس، گفت انشالله من رو صابر خواهید دید، من صبر میکنم، دندون سر جگر میذارم. صبر یعنی چی؟ یعنی چیزی که باید تحملش کرد با تلخی. یعنی خود موسا هم قبول داره که برایش تحملش دشواره، ولی میگه انشالله، خلاصه سعی میکنم خودم رو کنترل کنم و از فرمان تو سرپیچی نکنم. یعنی وقتی انسان به یه ولی خدا رسید دیگه اونجا اندیشه خود و به نظر خود و به فکر خود و به سلیقه خود عمل کردن و سرپیچی کردن از اون ولی خدا، اونجا خیلی کار خلافیه. و وقتی رسیدی اطاعت مطلق، وقتی رسیدی که این ولی خداست دیگه، ولی خدا رو با عقل خودت نکش، حرفای او رو نذار تو ترازوی عقل خودت بخوای بفهمی حالا اون ولی خدا درست گفت یا غلط. اونجا اطاعت مطلق، اسیان راه نداره. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. حضرت خضر فرمود که پس اگر میخوای تابع من باشی، سر به من بسپری، پیرو به من بشی، مرید من بشی، راجع به هیچ چیزی سوال نکن از من تا اینکه خود من هر وقت لازم باشه چیزی به تو بگم، به تو یادآوری کنم، برات بگم. فنطلقا، وقتی حالا سر سپرد و دست بیعت داد و در واقع پیرو شد، مرید شد، با هم راه افتادن. این فنطلقا نه اینکه راه افتادن فیزیکی ها، یعنی سیرشون رو آغاز کردن، این سیر الالله رو شروع کردن، این موسی در محضر این ولی خدا. حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها، تا اینکه سوار یه کشتی شدن موسی و خضر، و خضر شروع کرد با یه میخی سیخی یه کشتی رو سوراخ کردن. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا، موسی دادش در اومد، او حق و ناس مال مردمه، آقا داری خرابش میکنی، بعد این سوراخ بشه مردم غرق میشن، این کشتی فلان، دادش در اومد. با شریعت سنجید دیگه، با عقل خودش سنجید و با فهم خودش از دین کار این ولی خدا رو سنجید. این کار خیلی زشتیه تو داری میکنی، راستوزی کار بدی این کاری که داری میکنی، چه کاری خز داری میکنی. حالا علم اقول انک لن تستیعم معی صبرا، خز گم نگفتم تو مرد این میدون نیستی، طاقت نداری. حالا این کشتی چیه؟ شاید این کشتی تن سالکه، تنی که عادت به رفاه و راحتی و خوشگذرانی و اینا کرده، تو مرحله سلوک باید این کشتی رو سوراخش کرد، یعنی یه خود از خوابش بزنی، یه خود از خوراکش، یه خود از تفریحش، یه خود از یه خورده خلاصه از اون تنپروری ها کم کنی، سوراخش کنی این کشتی رو. قال علم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، قال لا تو آخذنی به ما نسیتو و لا ترهقنی من امری اسرا. موسی افتاد به التماس، گفت که به خاطر این که من فراموش کردم اون قولی که به تو دادم، منو مؤاخذم نکن و برای این کار خلاصه سخت به من نگیر، اجازه بده من همچنان پیروی بکنم از تو. قبول کرد خز فنطلقا، باز یه مرحله دیگه سلوکش رو شروع کردن. حتی اذا لقیا غلاما فقتله، قال قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. خضر یه پسر بچه رو پیدا کرد و گوش تا گوش خلاص زرش رو برید پسر بچه رو. موسی دادش در اومد، ای بچه بیگناه نابالغ، قتل نفس زکیه، آدم بیگناه رو کشتی، آخه جنایت میگه بزرگتر از اینم جنایتی هست؟ راست راستی کار زشتی انجام دادی ای خضر. ببینید باز با معیار شریعت سنجید. قال علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، دوباره خضر گفت نگفتم تو مرد این میدون نیستی، نمیتونی طاقت بیاری، نمیتونی تحمل کنی. قال ان سألتو که ان شیء بعدها فلا تو صاحبنی. حضرت موسی گفت که اگر دیگه یه بار دیگه من از به تو اعتراضی کردم و سوالی کردم، دیگه با من مصاحبت نکن، منو تردم کن. فقط بلغت من لدنی عذرا، چرا که دیگه اون موقع واقعا حجتو به من تموم کردی، دیگه من هیچ بهانه‌ای ندارم برای اینکه از تو بخوام که همراهی من رو بپذیر. نهایت نشون میده که سوال مزاحم راه، مزاحم سیر باطنی. فنطلقا، تا اینکه دوباره باز مرحله سوم سیر رو شروع کردن. حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یزیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه. تا اینکه رسیدن به اهل آبادی، موسی و خضر گشنه بودن، گفتن بابا یه مقدار غذای خوراکی به ما بدین. فابوا ان یزیفوهما، اینا هم ابا کردن از اینکه اونا رو مهمان کنن، از پذیرایی اونا ابا کردن. بعد موسی و خضر دیدن یه دیواریه تو این آبادی و این دیوار نزدیکه که فرو بریزه، میخواست فرو بریزه، بلافاصله خضر بلند شد و گل درست کرد و شروع کرد دیواره رو تعمیر کردن. موسی دوباره نتونست تحمل کنه،
قول لو شئت لاتخذت علیه اجر. بابا اقلا هم میخواستی کارگری کنی یه موز میگرفتی با پولش میرفتیم یه غذا میخریدی تحملی موف کردی. اینجا دیگه حضرت خضر گفت چی؟ گفت هازا فراغون بینی و بینه. گفت حالا دیگه موقع جدایی ما دوتا هست. که حالا این دیواری هم که یعنی اون پسره کس گفت کشت، اون مرحله دوم سلوکی که نفسش رو سر میبره، اون پسری که سر میبره خضر، اون نفسه، نفسه رو سر میبره، جهاد با نفس میکنه و نفس رو سر میبره، نفس اماره رو، نفس اماره که سر بریده شد. تو مرحله سوم سلوک دیگه سالک داره از پا در میاد، این دیواریه که در حال فرو ریختنه، ولی هنوز راه باقی مونده، گنجهایی تو زیر وجود اینه که اگر این الان فرو بریزه و بمیره به اون مراحل کمال نرسیده، هنوز خیلی چیزا باید بهش برسه، لذا دیوار رو تعمیر کنه. یعنی سالک تو این مرحله دوباره باید یه خود به وضع خودش برسه، یه خود به خورد و خوابش، یه خود به اینا که یه از پا در نیاد نمیره. قال هازا فراق و بینی و بینک، خز گفت این جدایی بین من و توه دیگه، زمان جدایی من و تو رسید. حالا شاید یه جور دیگه هم بشه اینا گفت. و اصلا فرق بین من و تو همین ستا بود. یعنی موسا تو هم که این ستا وادی رو طی کردی، حالا رسیدی به اونجایی که من رسیده بودم. دقت کردیم؟ یعنی این سه وادی رو راهبری کرد، خضر موسا رو طی کرد و اون چیزی که فرقی بود بین موسا و خضر اون از بین رفت دیگه. اینم یه معنای این جمله شاید باشه. بعد گفت سأنبئک که به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا. گفت حالا به زودی برای تو خبر میدم تعبیل اون چیزی که تب نتونستی بکنی. تعبیل اون حقیقت باطنیست که ظاهر قضیه به اون باطن رجوع باید بکنه تا فهمیده بشه چیه. خب اون حقیقتش رو حالا بهت میگم. اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت عن عیبها و کان براءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. گوه اما اون کشتیه رو یادت سوراخش کردم. این ماله یه عده آدم فقیر و مستمند بود و این برای اینا کار میکرد تو این دریا، از درآمدش اینا زندگیشون رو میگذروندن. فعرد تو ان عیبه ها، من اراده کردم که این کشتی رو معیوب کنم. چرا؟ و کان وراءهم ملکون یأخذ و کل سفینتن قصبا، چون پشت سر اینها یک پادشاهی بود اون برتر که کشتی ها رو قصف میکرد. من خواستم این کشتی معیوب بشه که اون پادشاه دیگه رغبت نکنه اینا قصف بکنه، من این کشتی بمونه برای این افراد مساکین، اینا بتونن زندگیشون رو بگذرونه. که حالا اون ملکی که یأخذ کل سفینه قصفا کیه؟ شیطانه. این شیطان نفس تن پرور و ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. شیطان یأخذ و کل سفینه غصبا، یعنی آدمای تنپرور و خوب در تصاحب خودش در میاره. لذا گفت من اراده کردم که این کشتی رو سراخ کنم که او دیگه نیاد سراغ این کشتی، یعنی نفس از تنپروری و از خوشگذرانی و اینا بکشمش کنار، یه خود سراخش کنم، یه خود خوابش و یه خود تفریحش و یه خود استراحتش و یه خود لذت طلبیش، نه اینکه مطلقاً از بین ببرم، نه یه خود سوراخش کنم، یه خود در واقع کمش کنم اینا رو، نه اینکه حالا بگیم فردا شما برید دیگه نه بخوری نه بخوابی نه فلان از این کارا نکنی و بعدم باید یه خزری باشه تا به شما بود. خب و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا. و اما اون پسر بچه رو دیدی سرش بریدن، این پدر و مادرش هر دو مؤمن بودن و ما حالا ببینید تو اولی گفت ارد تو ان عیبه ها، به خودش نسبت داد. چرا؟ چون معیوب کردن بود، خراب کردن بود، خضر این کار رو به خودش نسبت داد. حالا تو این دومی چیه؟ گفت ما دوتا، یعنی من و خدا هر دومون با هم اراده کردیم که پروردگار این پدر و مادر فأردنا ان یبدلهما ربهما خیرا من زکاتن و اقرب رحما. من و خدا دوتایی اراده کردیم که پروردگار این پدر و مادر فرزندی در واقع بهتر و به جای این فرزند پاکتر مهربانتر به اینها بده. حالا این عقل و دل که پدر و مادر مؤمنه و اون بچه نفس اماره است که باید سرش بریده بشه، تا وقتی نفس اماره سرش بریده شد اون وقت نفس لبامه و نفس مطمئنه و نفس راضیه و نفس مرضیه و اینا اون بچه های خوبی هن که جایگزین اینا میشن. رضا روایت داریم که این بچه رو که سر برید خز، خدا بعد از اون فرزندی به اون پدر و مادر داد که از اون فرزند 70 پیغمبر از نسل اون پیغمبر اون بچه مبعوث شدن. اینا همون نفسایی شاید نفساییه که متولد میشن دیگه بعد از اون. اینجا ببینید هم به خدا هم به خودش نسبت داد، گفت فعردنا، ما دوتا اراده کردیم. چرا؟ چون یه وجه منفی داره سر بریدنه، یه وجه مثبت داره اون بچه های جدید به دنیا اومدنه، لذا خواست وجه منفیشو باز برگردونه، وجه تلخشو به خودش. خضر این ادب سخن گفتن در پیشگاه خداست، اون جنبه در واقع تلخش که کشتن اون بچه سو به خودش نسبت میده، جنبه شیرینش که متولد شدن اون بچه صالح بعدیه به خدا نسبت میده. لذا میگه ما دوتا خواستیم این کارو بکنیم. اولی گفت من تنها خواستم این کشتی رو معیوب کنم. و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک. بعد گفت و اما اون دیواره رو که تعمیرش کردم، میدونی داستانش چی بود؟ این مال دوتا پسر بچه یتیم بود تو شهر و زیر این دیوار یک گنجی بود متعلق به این دوتا که پدر این دو نفر، این دوتا بچه یتیم، پدرشون که مرده بود یه فرد صالحی بود، یک گنجی برای این بچه ها زیر این دیوار مخفی کرده بود که بعدها که این بچه ها بزرگ میشن اون دیوار رو خراب میکنن اون گنج در اختیارشون قرار بگیره. و این خطر وجود داشت که اگر این دیوار حالا فرو بریزه، چون اون بچه ها بچه های یتیم کوچولویی بودن، دیگران بیان و این گنج رو تصاحب کنن و به خود این بچه ها چیزی نرسه. لذا خواستم این دیوار رو تعمیر کنم، این باقی بمونه همچنان تا زمانی که این بچه ها به اون رشد برسن که خودشون بتونن این گنج رو تصاحب کنن، بعد دیوار رو خراب کنن، گنج گیر خودشون بیاد. در واقع این همونه، گنج هایی که تو وجود سالک در واقع مخفیه و به این مرحله که رسیده، گفتم دیگه بدنش کاهیده شده، توانهاش دیگه رو به اتمامه، دیگه داره دست پا در میاد، دیگه این راه سخت سلوک رو طی کردن. و خرد مومین قدم بین راه تفته، خدا میداند و آن کس که رفته. این راه سلوک رو دیگه به اینجا که رسیدن دارن از پا در میان دیگه، لذا این دیوار باید تعمیر بشه. چرا؟ چون اگه حالا بمیره خیلی از مراتب کمال هست که هنوز بهش نرسید. این گنج ها باید، این باید رشد کنه و اون گنج ها در اختیارش قرار بگیره. رضا گفت، این جالبه ها، گفت فعراد ربکه، این یکی سومی رو که چون هیچ جنبه تلخی نداره دیگه، نه فقط جنبه شیرین داره که اون در واقع گنج گیره این بچه ها بیاد، این سومی رو به کی نسبت داد؟ گفت فعراد ربکه، ای موسی پروردگار تو اراده کرد که ان یبلغ اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربه، اراده کرد که اونها به بلوغ برسن و گنجشون رو بیرون بیارن و این رحمتی بود از جانب پروردگارت برای اونها. بعد موسی گفت چی؟ گفت و ما فعلته عن امری، موسی بدون این کاری رو که من کردم از پیش خود و به میل خود نکردم، مأموریت الهی داشتم. اینجا هم نکته مهمیه ها، هر کسی اسم عرفان برد و هر کسی ادعای نمیدونم قطب و پیر و مرشد بودن کرد، اینجوری نیست که بگیم پس دیگه احکام شرع برای مهم نیست و دیگه هر کاری کرد و این مأموره به باطن، مأموره به ظاهر نیست. نه، همه مأموریت دارن، منتها بعضی ها مأموریتشون مأموریت ظاهریه، بعضی ها مأموریتی که خدا بهشون داده مأموریت باطنیه، نه به سلیقه و زاغه خودش که ای آقا ما شریعت رو دیگه پشت سر گذاشتیم، اهل طریقت شدیم، حلال و حرام و پاک و نجس و واجب و طاعت و معصیت اینا دیگه ما ازش عبور کردیم و ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بحر خران بگذاشتیم، یعنی شریعت بوسته دینه و مغزش طریقته، ما طریقت رو انتخاب کردیم بوست رو گذاشتیم برای خراب، یعنی اهل ظاهر. اینجوری نیست، در واقع خود اهل باطن هم مأموریت الهی باید بهشون داده بشه. به یک کسی مأموریت ظاهری دادن، به یکی هم مأموریت باطنی دادن، هر دو مأمورن از به نظر و سلیقه خودشون هیچ کدوم حق ندارن عمل کنن که من خوشم میاد این کارو بکنم، من مایلم این کارو بکنم. نه، گفت و ما فعلت و انا امری، موسی من از پیش خود نکردم این کارو را، از جانب خدا مأموریت داشتم. و ذالک تعویل و مالم تستطع علیه صبرا، و این تعویل اون چیزی بود که تو نتونستی صبر کنی، تحمل کنی اونها رو و برات سنگین. بله، یالا بعدش باز وارد داستان ذوالقرنین میشه. سه تا داستان مهم عرفانی تو این سوره کهفه، یکی خود داستان اصحاب کهفه که خود اون کهف چیه، اصحاب کهف چیان، اون سگه چیه، نمیدونم این که خورشید میتابید از این ور اون ورشون، نمیدونم اینا درگردونده میشدن، نه خواب بودن نه مرده بودن، بیدار شدن بعد از 300 چند سال، اینا چیه. اونا هم باز یه سری حرفای عرفانی داره. بعد از این داستان موسی و خضر داستان ذوالقرنینه که اونم باز خودش داستان عرفانیه بسیار عمیقه. به هر حال این داستان موسی و خضر بود، خیلی مختصر گفتم، خیلی حرفای بلند تو این داستان هست که حالا یه اندکیش رو که من میفهمم یا شنیدم و یاد گرفتم، اون اندکش هم خیلی بیش از اینایی که گفتم خدمت شما. به هر حال این بحث بود که تو وادی باطن سوال ممنوع، نه اینکه سوال به ذهنت بیاد نکنی، باید یه جوری بشی که دیگه اصلا سوال تو وجودت نرویه، سکوت مطلق بشه وجوده، نه زبانت، وجودت سکوت مطلق بشه، حتی ذهنت، فکرت، دلت همه ساکت بشه، همه ساکت بشه، اون وقته که میتونی بهره ببری، رشد کنی. ساکت ساکت قرآن هم فرمود دیگه، فرمود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، خب وقتی قرآن خونده میشه گوش بدید به قرآن. خب وقتی آدم گوش میده دیگه حرف نمیزنه دیگه، معلومه ساکته. ولی بعدش دوباره گفت چی؟ گفت و انصتوا، یعنی ساکت بشی. این انصتوه، این غیر از حرف نزدن ظاهریه، این یعنی فکرت هم چیزی بشه، به چیزی فکر نکن، دلت هم هیچ آرزویی از توش نرویه، سکوت مطلق بشه. سکوت مطلق، که اگه این سکوت مطلق به وجودت حاکم بشه، و خود قرآن خونده میشه، قرآن تو همه عالم داره خونده میشه، تو همه عالم این صدای عشق تنین اندازه، تو همه عالم. گفت چیه؟ بر جهان از سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. این صدا تو همه عالم هست، منتها ما نمیشنویم. چرا؟ چون جنجال تو وجود ما برخواسته، سر و صدا، جیغ و داد، کینه ها، حسد ها، حقد ها، آرزوها، نمیدونم خدا میدونه چه خبر این تو، چه سر و صداییه. گفت در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. سر و صدای عجیب غریبی برخواسته، این سر و صدا رو اگه بشه ساکتش کرد، آرومش کرد، آرومش کرد، آرومش کرد، هی بهش گفت چی جون ساکت، حرف نزن. دیدیم بچه های کوچولو آدم پدر مادر ها بهشون میگن عزیزم ساکت باش، چی نگم، یه دقیقه ساکت باش، هر وقت آدم هم خواست حرفی بزنه به خود بگو بابا جون ساکت باش، ذهنش اومد یه چیزی بگه به ذهنش بگه ساکت باش، دلش اومد یه چیزی بگه به دلش بگه عزیزم یه دقیقه ساکت باش، هی به خودش تلقین کنه سکوت رو، سکوت رو، سکوت رو، سکوت رو. اگه ساکت بشه مطلقا، وقت صدایی خواهد شنید تو این عالم که زیباتر از اون صدا صدایی نیست، اون صدای لطیف ولایته که شنیده میشه، و این جنجال های درون ماست اون صدا رو نمیذاره بشنید، الا اون صدا تو درون همه ما هست نمیشنیدش، اون موقع اون صدای حجت خدا رو میشنید تو باطن خود. نه گفتم اینا معلومات ظاهریتون زیاد داره میشه دیگه، بد نیست که نه ببین، یه وقت ما داریم بحثای علمی ظاهری میکنیم، باید سوال کرد. یه وقت چیزای دیگه، یه مسائل باطنیه اونجا. این که نبایدم، یه اول نباید سوال تو وجود شما نباید ایجاد بشه، نه اینکه نباید ابرازش کنه. البته اول آدم به زبونش میگه بابا یه خود ساکت، حالا یه دقیقه حرف نزن، ببین یه وقتی دیگه هم جواب شما یه دقیقه دیگه. چون قرآن هم در مورد علوم ظاهری هم فرمود چی؟ فرمود فسألوا اهل الذکره چی؟ ان کنتم لا تعلمون. فرمود از اهل دانایی، از اهل ذکر سوال بکنین. چی؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر علم نداری. این چرا گفت ان کنتم لا تعلمون؟ یعنی یه خود فکر کن، یه وقتی دیدی علمش تو وجود خودته، یه وقت پیدا کردی جوابش تو وجود خودت، یه دقیقه صبر کنی سوال نکنی، یه وقتی دیدی جوابش تو خودت پیدا کردی، یه جوابش اومد، حالا تو خودت هم پیدا نکردی، یه دیدی از بیرون اومد جوابش برات. خیلی شتاب زدگی نکن تو سوال کرد. اول یه خود فکر، این تو علم ظاهری اینجوریه که آدم هی هرزه بشه، هی دائما هی سوال کنه، هی سوال کنه، هیچ وقت خودش روش نمی‌کنه، خودم خودش فکر کنه ببینه میتونه اون مسئله رو حل کنه. یه وقت با فکر خودش مسئله حل شد، دیگه چرا سوال کنه از دیگه؟ خب
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.